بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز عرض کردم که گرچه ترتیب منطقی بحث این نیست، ولی فعلا همین به سبک رسائل و کفایه بحث میکنیم. اگر که دو تا استصحاب با هم تعارض کردند، کدام یک از این دو تا استصحاب ها مقدمند؟ وقتی دو تا دلیل با هم تنافی دارند، گاهی تنافیشون مربوط به مقام جعل و گاهی مربوط به مقام امتثال. یعنی یه مرتبه این داره میگه اون دروغ است، اون یکی هم میگه این دروغه، تکاذب دارند. حالا چه این که این تکاذبشون تکذیب همدیگر به ذات باشه یا بالعرض. مثلا یه دلیل یه وقت میگوید که نماز جمعه واجب است، یکی میگه واجب نیست، این میشه تنافی در مقام جعل و تنافیشونم به ذاته. یعنی واقعا این دوتا دلیل با هم تعارض دارند، تکاذب دارند. یه مرتبه هم تنافی بالعرضه، مثلا یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یه دلیل میگوید نماز ظهر واجبه، نمیگه نماز جمعه واجب نیست، این میگه نماز ظهر واجبه، اون میگه نماز جمعه واجبه. اینا با هم تنافی ندارند، خب اشکال نداره بگیم هر دوتاش واجبه، اما چون دلیل ثالثی داریم که در ظهر جمعه دوتا نماز واجب نیست، با توجه به اون دلیلی که میگه دو تا نماز واجب نیست، وقتی یکی بگوید ظهر واجبه، یکی بگوید جمعه واجبه، اینا میشن متنافی، به الا حقیقتا تنافی ندارند. این جور چیزها را، این جور بحثا را بهش میگیم بحث تعارض ادله. به عبارت دیگر تعارض ادله مربوط به مقام جعل. یه مرتبه تنافی دو دلیل مربوط به مقام امتثال، یعنی خود دو تا دلیل با هم تنافی ندارند، اما تو اطاعت مشکله. مثل این که دو نفر افتادن تو حوض دارن غرق میشند، یه دلیل میگه اینو نجات بده، یکی میگه اونو نجات بده، اینو بهش میگیم بحث تزاحم. حالا که ما داریم میگوییم بحث تنافی دو تا استصحاب، مرادمون تعارض دو استصحابه، نه تزاحم دو استصحاب. بله بله، تعارض ذاتی. خب نه، ما واقعی که خبر نداریم، در ظاهر که این ظاهر داره حکایت میکنه از واقع، اینا حکایت از تعارض میکنن و حتما هم یکیشون باید دروغ باشه. چو عرض کردم دیگه، این حدیث ظاهریه که حکایت میکنه از واقع، حکایت ممکنه اشتباه باشه، حکایت ممکنه اشتباه باشه، نه دیگه در واقع نیست، اما ما که واقع خورما بر نخیل و دست ما کوتاه، ما با ظاهر سر کار داریم، ظاهرم تنافی داره. خب پس تنافی دو استصحاب میشه باب تعارض. حالا در تعارض دو تو استصحاب دو صورت هست. صورت اول اینه که این دو استصحاب مورد شک سببی و مسببی باشند، یعنی یکی از این دو تو استصحاب علت باشه و دیگری معلول، و این علت و معلول یا سبب و مسبب هم شرعی باشه نه عقلی، یعنی خود شرع میگه این سبب این مسبب. این یک صورته. و صورت دومم اینه که این دو تو استصحاب سبب و مسبب نباشند، بلکه هر دو مسبب یک علت ثالثه باشند. یعنی نسبت این دو تو استصحاب با هم دیگه سبب و مسبب نیست، نه این سبب اونه نه او سبب اینه. اما صورت اول که سببی و مسببی، فرض کنید حالا مثلا اینجور مثال ها، اگر کسی سر یه گوسفندی را برید، بعد که این گوسفند رو سرشو برید، خود این گوسفند و این ذبیحه رو، این حیوان ذبح شده رو انداختنش توی حوض آب، اگر که اون ذبح درست باشه به این گوسفند حلال شده باشه، خب بیاندازندش هم تو حوض، این گوشت حلالی بود و پاک بود، حوض نجس نمی شود. ولی اگر که اون ذبحه اشتباه بوده، این شده میته و حرامه. اگر میته رو انداختندش تو حوض و کمتر از کور بود، یا کور بود ولی اون رنگ و بو و فلان اینا تغییر کرد، حوض نجس میشود. حالا یه استصحاب میگه که این آب حوض قبلا پاک بوده، الانم شک دارید نجس شده یا نه؟ استصحاب میگه که آب حوض پاک، ولی یه استصحاب میگوید که این حیوان یه موقعی خوردن گوشتش حرام بود، موقعی که زنده بود خوردنش حرام بود، حالا که سرشو بریدن من شک دارم حلال شده یا نه، استصحاب میگه هنو حرامه. اگه شک دارم که بسم الله گفتن موقع ذبح یا نه، اصل عدمشه، باید بگم که بسم الله نگفتن، اگه بسم الله نگفتن پس این میتس و حرامه. اگه شک کردم رو به قبله بوده یا نبوده، اصل اینه که رو به قبله نباشد، پس باز این حرامه. پس یه استصحاب میگه این ذبیح حرامه و نجسه، یه استصحاب میگوید که آب حوض پاکه. شک من در این که حوض پاکه یا نجسه مسبب از اینه که گوشت پاک بود یا نجس، یعنی معلول اونه. از اینجور مثال ها خیلی میشه زد، ولی معمولا توی کتاب های اصول این مثال رو میزنن، میگن که این مثالی که کتاب های چیزی میزنن اینه، اون مثال رو من گفتم. فرض کنید یک آبی بود، شک داریم پاکه یا نجس، با این آبی که مشکوک و طهارت و نجاسه است، با این آب مشکوک یه چیزی که یقینا نجسه آب کشیدند، دستشون رو یا فرش رو با این آب کشیدند. یک استصحاب میگه این شیئی که تطهیر شده قبلا نجس بوده، حالا شک دارید پاک شد یا نه، استصحاب میگه نجسه. یه استصحابم میگوید که این آب قبلا پاک بود، الان شک دارید نجس شده یا نه، آب پاکه. و اگر استصحاب بگوید آب پاک است، قهرن این چیزی هم که آب کشیدیم این دیگه پاکه، این دیگه نجس نیست، یعنی این شیء متنجس شکش مسبب از شک در آبه. پس میشه استصحاب سبب و مسببی. قبل از اینکه حالا جواب اینو عرض بکنم، یه بحثی هست که تو شرایط اصول عملیه میگن که شرط هر اصلی، شرط جریان هر اصلی اینه که اصل موضوعی نداشته باشیم. براءت، استصحاب، احتیاط، هرچی اینا وقتی جاری میشند که یه اصل موضوعی وجود نداشته باشه. والا اگه اصل موضوعی داشته باشیم نوبت به اصل حکمی نمیرسه. این یه اصل مسلم. آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 256 اینجا آیت الله خویی عبارتش اینا، ببینید حالا یه دو صد عبارت رو میخونم. میفرماید که المراد هو السبب الشرعی المعبر عنه بالموضوع فإن كان المستصحب في احد الاستصحابين موضوعا للمستصحب في الاستصحاب الاخر فجريان الاستصحاب في الموضوع یغنی ان جریانهی فی الحکم از بعد ثبوت الموضوع به تعبد شرعی یکون ثبوت الحکم من آثارهی فلا حاجت الى جریان الاستصحاب فی. و سر فی ذلک اینه که اذا ثبت الموضوع بالوجدان او بالاماره او بالاصل یترتب علیه الحکم لا محاله. این فرمایشات آقای خویی نشون میده که تو ذهن شریف آیت الله خویی رضوان الله علیه تو ذهنشون این بوده که وقتی میگن اصل موضوعی یعنی اصلی که موضوع را تنقیح میکند، اصلی که موضوع روشن میکنه. و همیشه اصل تو موضوع مقدم است بر اصل توی محمول یا تو حکم. چرا مقدمه؟ علتش اینه که رتبتن موضوع بر محمول مقدمه. از این عبارتهایی که خوندم معلوم میشه این تو ذهنشون بوده، عبارت این نبوده. از این عبارت ها میگم ذهن آقای خویی اینه که وقتی میگن اصل موضوعی یعنی اصل تو موضوع در مقابل اصل توی محمول. یه وقت اصل تو موضوعه، یه وقت اصل تو محموله. مثلا فرض کنید یه مایعی را شما شک دارید که خوردنش حلاله یا حرام، این میشه شک توی حکم. یه وقت شک دارید که این مایه خمره یا خمر نیست، این شک توی موضوعه. اگر اصل اومد گفت این خمر هست یا نیست، این مقدم است بر این که یه اصلی بگوید حلال یا حرامه. چون حلیت و حرمت حکمه، ولی خمر بودن یا نبودن موضوعه. این فرمایش آی خوی. ولیکن من تصورم اینه که این اصل موضوعی که میگویند اصلا ربطی به موضوع نداره، این صرفا یه تشابه اسمی شده. اصل موضوعی گاهی در موضوع گاهی در حکم. بله. و اینجا وقت میخوایم بگیم اصل موضوعی، این اصطلاح، این که میگن یه اصل موضوعی، این یه اصطلاح منطقیه. تو منطق اگر یک چیزی را مسلم فرض بکنند اینه بهش میگن اصل موضوعی. ربطی هم به موضوع و محمول نداره دا. حاجی سبزواری میفرماید که و این اخذتها مسلماتی کانت هیل اصول موضوعاتی، یعنی اگر یه چیزی رو مسلم شما فرض کردید اینو بهش میگن اصل موضوعی. مقصود در اینجا اینه اگر یک اصل عملی داریم و یه اصل دیگری که اون مسلم فرض شده، نه اینکه مسلم هست، مسلم فرض شده، همیشه اصل فرضی مسلم مقدم است بر اصلی که مسلم نیست، مشکوکه. این صرفا جعلی اصطلاحه. خب حالا با توجه به این مطلب، اگر دو تا استصحاب داشتیم و یکی سببی بود و دیگری مسببی، شیخ انصاری رضوان الله علیه توی رسائل 4 تا دلیل ذکر کرده بر این که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. تو رسائل 4 تا دلیل هست، ولی حالا اون ادله رو اصلا هیچ کدامشو کار نداریم، به صورت کلی میشه اینجوری گفت اصلی که در سبب جاری میشود ورود داره بر اصلی که در مسبب جاری میشود. به عبارت دیگر اصل سببی موضوع اصل مسببی را که شک باشد از بین میبرد. وقتی یه اصل اومد گفت که این ذبیح حلاله یا حرامه، حالا هر کدام، یا یه اصل اومد گفت که این آب پاکه یا نجسه، اگر اصل این را ثابت کرد دیگه من اصلا شک ندارم تو اون حوض، دیگه یقین دارم پاکه یا نجسه، اما یقین تعبدی، یا دیگه شکی ندارم که اون دستی که با این آب شستم این دست پاکه یا نجسه، این دیگه یقین دارم که پاکه یا نجسه. به عبارت دیگر اصل مسببی از آثار سببیه، و وقتی تو سبب اصل و جاری کردیم آثارش هم جاری می شود، آثار شرعیش. و باز به بیان دیگر، اگر که یک عام می داشتیم مثل لا تنقض الیقین به شک، این عام ما میگه هیچ یقینی را با شک نقض نکنید، اصل سببی یه مصداقشه یه فردشه، اصل مسببی هم یه فرد دیگرشه، اینجا نقض یقین به شک نکنید، اونجا هم نقض یقین به شک نکنید. ولی یه قاعده هست، قاعده اینه که هرگاه یه عام می داریم و یک چیزی قطعا فرد عامه، یه چیز دیگر فرد بودنش مشروط به اینه که اون یکی نباشه تا این بشه. حالا مثال عوامی ها، مثال چیزی نه، مثال عوامیش فرض کنید که گفتن اکرم العلماء، یه زیدم هست یقینا عالمه، یعنی فرد اکرم العلماء است، یه آقایی هم توی روستایی هست هر وقت عالمی نباشه این عالم اوناست، اما اگه عالمی باشه این دیگه نه چیزی حساب نمیشه دار. زید 100% عالمه و اکرم العلماء اینو میگیره، اما این آقای بکر هر وقت مثلا هیچ کس روحانی نیست و عالمی نیست، این وای مثل جلو نماز جماعت میخونه یا نماز میت میخونه، اما هر وقت عالمی باشه اصلا کسی اینو عالم نمیدونه. یعنی عالم بودن این مشروط است به اینکه اون زیده نباشه، ولی اگه زید باشه اینو اصلا عالم حساب نمیکنن. حالا اگر گفتن اکرم العلماء، این بکره رو باید احترام بکنیم یا نه؟ اگه زید باشه این اصلا عالم نیست، اما اگه زید نباشه اون وقت اینو بهش میگن عالم و نمیدونم امام جماعت و این حرفا. یعنی یکی فرد بودنش قطعیه، یکی دیگه فرد بودنش مشروط به اینه که اون اولیه نباشه اون وقت این عالمه. در ما نحنفی این طوریه، لا تنقض الیقین بشک، اصل سببی را یقینا میگیره. یقینا اینجا میگه لا تنقض الیقین بشک، اما اصل مسببی را وقتی میگیره که اولیه نباشه. اگر اصل سببی نداشتیم وقت تو مسببی شک داریم و لا تنقض الیقین بشک. اینجور جایی اصلا عام شامل این فرد مشکوکه نمی شود. در واقع یه نوع دور می شد. اگر که عام بخواد مسبب رو بگیره باید اول سبب را نگیرد، و وقتی سبب را نمیگیره که اول مسبب را بگیرد. اینم دوره. عام وقتی شامل مسبب میشه که شامل سبب نشود، و کی شامل سبب نمیشود؟ وقتی اول شامل مسبب بشود. این تا اینجا راجع به تعارض دو تو استصحابی که یکی سبب باشه دیگری مسبب. بقیه‌اش ان شاءالله فردا.